جردن بلفورد متولد 1962. اون توی دهه 20 زندگیش که میشه دهه 80 میلادی به عنوان یک دلال بورس بلند پرواز وارد وال استریت میشه و به سرعت هم شرکت کارگزاری خودش رو تأسیس میکنه. یکی از مشخصهای کاری بلفورد استفاده از روشهای غیرقانونی و به نوعی فریبکارانه برای جلب مشتری و کسب ثروت بوده. جردن بلفورد و گروه همکاراش با فروش سهام بی ارزش به مشتریایی که از همه جا بی خبر بودن پول زیادی به دست می آوردن. زندگی جردن از اینجا که دیگه حسابی پولدار شده بوده خیلی تغییر می کنه و همش میشه مهمونی های بزرگ و مصرف مواد و هر چیزی که بتونید تصورش رو بکنید. رفتارهای جردن در نهایت باعث میشه که بره زیر ذره‌بین FBI و بازداشت بشه و بیفته زندان. بعدا فیلمی از زندگی ساخته میشه به اسم گرگ وال استریت که احتمال داره خیلی ها دیده باشیدش. تا اینجا قصه که به نظر نمیاد جردن آدم خوبه داستان بوده باشه، درست میگم؟ حالا شما بعدا جواباتون رو توی کامنت برام بنویسید ببینم که نظراتمون چقدر به هم نزدیک یا دوره. حالا تا همینجایی که گفتم شاید باورتون نشه، یه نفر توی دهه 90 شمسی و 1400 اومد توی ایران خودش رو گرگ وال استریت معرفی کرد و خیلی هم ازش استقبال شد. یعنی میگه اون کلاهبردار امریکایی بود، من همونم، فقط نسخه ایرانیش. سلام، حالا که تا اینجا با پانزی اومدید به نظرم تا آخر داستان رو با دنا ماندگار همراه بمونید و داستان گرگ وال استریت رو از دست ندید اصلا. من این رو برای کسایی میگم که از امروز و از این قسمت پادکست پانزی قرار عضو خانواده پانزی بشم. ما اینجا پرونده‌های مختلفی رو مرور میکنیم، از کلاهبرداری‌های ساده تا پیچیده و بین‌المللی، از پولشویی تا انواع و اقسام قاچاق. خلاصه کنم داستان رو، هر جا پای شاکی و متهمی در بین باشه، کلاهی جا به جا شده باشه، کار به شکایت و دادگاه کشیده شده باشه، ما هم به سرعت ورود میکنیم تا داستانش رو مرور کنیم. این داستانا رو هم میدونید دیگه، فقط برای سرگرمی نیست، قطعا یه بخشش که برای سرگرمی، اما همش برای سرگرمی نیست. ما مرور میکنیم تا بیشتر حواسمون جمع بشه تا گول نخوریم و اتفاقا به همدیگه هم میسپاریم که حتما پانزی رو گوش کنید تا شما هم گول نخورید. پادکست پانزی از سری پادکست های رادیو فرداست که راه های دسترسی خیلی زیادی هم داره. شما میتونید یا مستقیم از سایتون رو بشنوید یا از طریق کانال تلگرام فردا پادکست شنونده ما باشید. اگر هم مثل من عادت به استفاده از پادگیرها دارید، لطفا ما رو اونجا سابسکرایب کنید تا هر یک شنبه بهتون یادآوری کنه که معطلش نکن، وقت پانزی شنیدنه. راستی اصلا یک لحظه فکر نکنید که من مقدمه رو نصف رها کردم و نه، همین الان براتون میگم. قبل از اینکه اصلا از این بخش بگذریم میخوام بهتون بگم چه اتفاقی راجع به گرگ وال استریت میفته. وقتی که جردن بازداشت میشه توی دادگاه اولش به 4 سال زندان محکوم میشه، اما اون میاد یه کاری میکنه، اون میاد با پلیس همکاری میکنه، بعد کمک میکنه که پول به کسایی که ازشون کلاهبرداری شده برگرده. بعد از این کمک به 22 ماه زندان محکوم میشه. جردن وقتی که از زندان آزاد میشه کلا دیگه میشه یه آدم دیگه. اون از دلال بورس سابقه دار یا از گرگ وال استریت تبدیل میشه به یک نویسنده و سخنران انگیزشی. اون الان توی سمینارها و سخنرانی‌های مختلفی شرکت میکنه، درباره تجربیاتش توی وال استریت و مهارت‌های فروش و کارآفرینی صحبت میکنه. سید محمد هادی طلویی الان 32 سال است. زندگی این پسر تلفیقی است از گرگ وال استریت و بنجامین باتن. هادی متولد تهرانه و همینجا هم زندگی میکرد تا وقتی که 5-6 ساله بود و پدرش فوت کرد و خانوادگی رفتن اصفهان، یعنی همراه مادر و خواهرش. تصویری که از بچگی و دوره تحصیلش ارائه میده بچه‌ایه که بهش میگفتن کودن، اما میگه مامانم به هم باور داشت و باور اون باعث شد که رشد کنم. راستش من نمیدونم این قسمت واقعا اتفاق افتاده یا همونطور که شما هم احتمالا میدونید همین اتفاق دقیقا توی زندگی انیشتین و ادیسون هم افتاده بوده، به اونها هم میگفتن کودن و اتفاقا مامانهاشون بهشون خیلی اعتقاد داشتن و اعتماد داشتن و اونها بارور شدن. من نمیدونم هادی واقعا چنین تجربه‌ای رو داشته یا این قسمتش کپی برداریه. هادی میگه تا وقتی که اصفهان بودیم، یعنی سال 85 که میشده 14-15 ساله، میگه من با دستفروشی خرج خانواده رو تامین میکردم. گویا همون دستفروشی ها و کار کردن توی بازار هادی رو به این نتیجه میرسونه که اون کاملا آدم تجارته و میتونه وارد دنیای تجارت بشه. انگار دیگه این موقع بچه درس خونی شده بوده و میره دانشگاه و اونجا شروع میکنه توی حوزه‌های شغلی و کارآفرینی مطالعه کردن. ببین این چیزهایی که دارم میگم اطلاعاتی که خودش داده. آخرین مدرکی که طبق ادعای خودش داره DBA هست، یا همون دکترای عالی بازاریابی و مدیریت فروش. من گفتم من این اطلاعات رو نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم. دیگه مدرکش رو هم که میگیره کم کم پاش به تلویزیون به عنوان کارشناس کارآفرین و ریسک پذیر و بازاریاب به تلویزیون باز میشه. بریم ببینیم تو 20 سالگی آقای هادی چه خبره که میشه دهه 90. هادی توی این دهه تمام هم و غمش رو میگذاره روی معرفی خودش به عنوان یک کارآفرین موفق. جلسات سخنرانی میذاشته و چه استقبال خوبی هم ازش میشده. مردم بلیت میخریدن و شرکت میکردن. البته میدونید دیگه کتاب ها و دوره های موفقیت در 10 دقیقه و 10 ساعت و پنیرت رو بخور خیلی خوب توی ایران خریدار داره. ما در دنیای زندگی میکنیم که میشه هر چیزی رو به هر کی فروخت. راز درآمد 15 میلیون دلاری در طی 2 ماه در ایران. اینها جملات من نبودا، من چنین ادعایی ندارم اصلا. اینها جملات روی جلد کتاب فروش و بازاریابی به روش گرگ وال استریت ایران نوشته هادیه. طراحی جلد ببینید چجوریه. طراحی جلد ترکیبیه از تصویر دیکاپریو که توی فیلم گرگ وال استریت بازی کرده. وسط جلد تصویر یک گرگ هستش و سمت راست هم تصویر هادی. یادم نمیاد بهتون گفتم که جردن بلفورد خاطراتی که توی دوره کاریش توی وال استریت داشت رو نوشته بود، بعد هادی اومده این رو ترجمه کرده. خب بعد از چاپ این کتاب هادی دیگه این لفظ گرگ وال استریت رو از این ماجرا وام میگیره و برای یه سری کتاب‌های دیگه هم ازش استفاده میکنه، مثل همین فروش و بازاریابی به سبک گرگ وال استریت یا فروش املاک به روش گرگ وال استریت. به نظر میاد که هادی داره خیلی خوب پیشرفت میکنه، به طوری که سال 97 به عنوان جوانترین چهره ماندگار کشور در بخش کارآفرینی و مدیریت انتخاب میشه، یعنی دقیقا توی 26 سالگیش. در مورد کارآفرینی توضیحاتی وجود نداره که بدونیم چه کرده، فقط میدونیم که انتخاب شده. هادی اواخر دهه 90 دیگه خیلی پررنگ شده بود. منظورم از پررنگ شدن اینجوریه: روزنامه ها، خبرگزاری ها، سایت ها، کانال های تلگرامی به طور مداوم داشتن اون رو تبلیغ میکرده. این تبلیغات حتی به بیلبورد های شهری هم رسیده بود. یعنی همین الان شما اگر هادی رو سرچ بکنی توی سرچ گوگل با انبوهی از لینک های روبرو میشید که دارن هادی رو معرفی میکنن و در مورد موفقیت هاش حرف میزنن. میتونم بگم که همه هم یک شکل و یک فرم هستن و میشه گفتش که تقریبا همشون رپورتاج آگهی هستن. این رپورتاج ها رو تقریبا توی تمام روزنامه ها و سایت ها و خبرگزاری های معتبر شما میتونید پیدا کنید. خب من تا الان در مورد هادی حرف زدم، اما ببینیم از نگاه خودش و اونجوری که توی رسانه ها منعکس شده این چه آدمی هستش. کارآفرین، نویسنده، مشاور و مدیر اجرایی در حوزه‌های مدیریت، ارتباطات، بازاریابی و منابع انسانی. دیگه این وقتا با عنوان آقای دکتر میرفته رادیو تلویزیون برای مصاحبه. ما قبلن در مورد وزندهی و اعتباردهی که رسانه ها به آدم ها انجام میدن حرف زدیم مفصل و میدونیم ماجرا چیه. دیگه هادی به عنوان مشاور و مربی معرفی میشه که شما میتونید با آموزه های فروش به روش گرگ وال استریت آشنا بشید. ببینید چه معرفی از خودش برای تبلیغ داده. میگه چه کسی بهتر از هادی، شاگرد جردن بلفورد، گرگ وال استریت که در سن 26 سالگی تونست با درآمد ماهانه بیش از 30 میلیون دلار در ماه برسه، میتونه شما رو به رویاهاتون برسونه؟
چه کسی واقعا به نظرتون؟
الان متوجه شدید هادی داشتی کام میکرد؟ هادی انگار داره زندگی جردن بلفورد رو معکوس طی میکنه، عین بنجامین باتن. اولش بهتون گفتم یه ترکیبی از هر دوتاش، یعنی از دوره‌ای که جردن به نوعی توبه کرد و داشت از نوشتن و مشاوره و سخنرانی پول در می آورد، این از همون بخشش الگو گرفته. هادی داشت پوست می انداخت و خیلی هم خوب داشت از رسانه ها بهره می برد. رسانه ها براش تیتر می زدن که هادی، گرگ وال استریت ایران چگونه شما را ابرستاره فروش می کند. می بینید؟ کتاب های ترجمه ای و تالیفی هادی همه از زیر ممیزی وزارت ارشاد رد می شدن. توی نشریاتی داشت تبلیغ میکرد که باز از ارشاد مجوز گرفته بودن و همه هم رسمی بودن. توی صدا و سیما به عنوان کارشناس میرفت که کلی مانع رو باید رد کنی و اثر بگذرمی تا بتونی به اونجا برسی. گرگ وال استریت ایران مدام داشت مهر تایید و تضمین میگرفت. سال 97-98 اون موقعی که دیگه انتخابم شده بود به عنوان یک کارآفرین نمونه، هادی تصمیم میگیره و در این حال شروع میکنه به آموزش چگونگی کسب و کار و سعی میکنه که مردم رو هم در کسب و کار و تجارتش سهیم کنه. درآمدی هم که بعدش رو میداده دلاری بوده. یکی از روش های تبلیغاتیش میدونید چی بوده؟ نمایش داشته هاش و به نوعی فخر فروشی. گوش کنید فقط این یه تیکه رو.
زمانی که کسی به پول تو هیچ احتیاجی نداره، زمانی که ساعت روی دست من حداقل 5000 دلار قیمتشه، اگر میخوای بیارم نزدیک ببین که باورت بشه، زمانی که من جوری دارم زندگی میکنم که حتی نمیتونی یک لحظه مثل اون حالت رو زندگی بکنی، پس لزومی هم نداره بابت چیزی که تو آموزش میدم ازت پول بگیرم.
شما چنین تبلیغی رو بشنوید چقدر بهش اعتماد میکنید؟ البته که ما الان نمیتونیم قضاوت بکنیم، پس بهتر این کارو نکنید. شیوه غریبی از تبلیغ بود، درسته، اما هرچی که بود ازش استقبال شد و هادی با حمید رضا شریکش پروژه سوپر استارتا رو شروع میکنن و همزمان شروع میکنن به جذب سرمایه. کانال این پروژه توی تلگرام 37000 تا عضو داشته که طبعا اعضا فقط ناظر نبودن و سرمایه هم میآوردن دیگه. از اون موقعی که هادی شروع میکنه تا 4 سال چند تا پروژه مختلف رو اجرایی میکنه و طبق چیزی هم که میگفته سود همه رو هم دلاری میداده. اولی که همون سوپر استارتا بود و سود روزانه هم که براش در نظر گرفته بود پرداخت 2% بوده. 22 دلار، 35 دلار، 27 دلار. بعد از هر پرداخت هم سرمایه گذارا توی کانال صدا ضبط میکردن و ارسال میکردن، تقدیر و تشکر میکردن که سود روزمون واریز شد. مثلا پیغام میذاشتم وای امروز اولین سودم اومد، باورم نمیشه که سودم مثلا 22 دلار الان گرفته باشم. سود روزانه 20 دلار در ماه میشه 600 دلار. اون هم توی دوره‌ای که نوسانات قیمتی دلار شروع شده بود و خب سرمایه ریالی داشت دلاری سود میگرفت و ارزشش حفظ میشد. خیلی ارزش داره. ما الان خیلی خوب دیگه میدونیم که کسایی که اینطوری سرمایه گذاری میکنن معمولا سود رو دریافت نمیکنن. باز میگذارن رو سرمایه اولیه و اصلیشون که سود روز و ماهشون رو بالاتر ببرن. هادی راضی، سرمایه گذارها راضی، پس حالا وقت گسترش کار و تجارته. کارشناس فروش و بازاریابی شروع میکنه به نصب بیلبورد با این متن: این خودکار رو به من بفروش. آموزش رایگان فروش و بازاریابی به روش گرگ وال استریت. قشنگ رفته بوده تو پوست گرگ و بیرونم نمی اومده. گفتم که هادی تو 4 سال چند تا پروژه اجرا کرده دیگه. پروژه بعدی که اجرا کرد پروژه گلکسی بود. میگه ما بهتون آموزش میدیم که چطور منطقی و در راستای سرمایه گذاری صحیح شما پول در بیارید. و یعنی پولتون رو شما میتونید مثل قمارباز از دست بدید. میگه برید توی سایت گلکسی سودهاتون رو لحظه‌ای ببینید، بعدش ببینید میخواید سود رو بگیرید یا سرمایه‌تون رو ترجیح میدید ارتقا بدید. هایده میگه من 6 تا سایت بهتون معرفی میکنم که اگر تو هر کدوم از اینا فقط 1000 دلار سرمایه بگذارید ماهی 60% سود میگیرید. 60% در ماه میشه همون روزی 2%. یعنی اگر شما 1000 دلار توی اون سایت سرمایه گذاری بکنید، آخر ماه باید 811 دلار برداشت داشته باشی یا سود گرفته باشی. عددی که برای سرمایه گذاری سرازیر میشه خیلی مختلف بوده، از 500 دلار سند داره تا 7000 دلار و 10000 دلار. یه نفر به من گفتش که ماشینش رو فروخته و اینجا سرمایه گذاری کرده. تجارت اونقدری خوب پیش میرفته که هادی و شریکش تصمیم میگیرن پروژه سوم رو با اسم وکسام شروع کنن. پروژه چی بوده؟ سرمایه گذاری توی شرکت‌های خارجی. همینقدر کلی شرکت‌های خارجی. کدوم خارج؟ شرکت‌های خارجی که توی لندن هستن. سرمایه گذارها انگار روی سود هستن، اما یه عده‌ای میان میگن نه، واقعا ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم، ما سود دریافت نمی‌کنیم، ما اصلا سود نمی‌خوایم، میشه اصل پول ما رو بدید؟ میشه؟ بعد انگار نمی‌شده. هنوز فضا به خصوص فضای رسانه‌ای دست هادیه و همه چیز به نفع اونه. چهره موفقی که به همه چیش افتخار میکنه. در اصل میتونم بگم که به همه چیش پوز میده. شنیدید که محمد جورجندی یک کارشناس جرایم سایبریه، به نوعی کار خودش رو گذاشته پانزی یابی. جورجندی از سال 98 رصد هادی رو شروع میکنه. در واقع همون وقتی که به عنوان دکتر و مهندس و کارشناس ارشد میرفته تلویزیون، جورجندی مدعی میشه که این بچه اصلا دکترا نداره، یه مدرک کاردانی مکانیک داره. من توی همه سرچ ها دیدم که یا نوشتم مهندس یا دکتر، مدرک مهندسی و دکتریش رو هیچ کدوم رو ندیدم. اما من حتی نتونستم سابقه تحصیلیش رو پیدا کنم. منظورم اینه که توی کدوم دانشگاه درس خونده، توی کدوم واحد بوده. اسمش هم اسم خاصیه، انقدر که من دارم میگم اسم ساده ای نیستش. جورجندی حتی میاد میگه آقا اینا همش رپورتاج آگهیه الکیه، اصلا سوددهی نمیتونه اینطور باشه و اونطور باشه. اما یه چیزی، هادی داشت کار میکرد، پروژه جدید معرفی میکرد، اونم نه زیرزمینی، اونم نه یواشکی، با کلی جار و جنجال. ببینید هادی انقدری به خودش و کارش مطمئن بود که توی چند تا سایت داده براش مطلب نوشتن که آیا هادی واقعا کلاهبردار است؟ بعد نویسنده اومده گفته که خب هر کسی که داره کار میکنه موفقه، کلی حسود داره، آدم ها تلاش میکنن به ایش ضربه بزنن، زمینش بزنن و و و و. در ادامه مینویسه که من رفتم تحقیق کردم، متوجه شدم که این آدم خیلی هم کارش درسته. الان واقعا نمیدونه آدم کدوم طرف باید وایسه، طرف هادی یا جورجندی، چیکار باید بکنه؟ هادی که میره از جورجندی شکایت میکنه، جورجندی محکوم میشه، چون جورجندی گفته بوده که هادی کلاه برداره و چون توی هیچ دادگاهی اثبات نشده بوده که هادی کلاه برداره، جورجندی به جزای نقدی و شلاق محکوم میشه. توی دادگاه تجدید نظر این شلاق به حبس تعزیری تبدیل میشه. البته یه چیزی بگم، جورجندی شلاق نخورده، زندانم نرفته، چون اصلا ایران نیستش. به نظر شما این حکم یک بار دیگه یه مهر تاییدی به هادی نمیزنه که کارش واقعا درسته؟ دادگاه هم اینجوری گفت دیگه. هادی فروردین 1402 میاد میگه که ببینید با توجه به وضعیت که سال قبل داشتیم، خیلی سال سختی هم بود و تورمی که داشتیم، دیگه فقط باید به دلار درآمد داشت. کار اصلی منم ترید در فارکس و اونس جهانی طلاست که درآمد خیلی خوبی برای من داشته و منم از اعضا هیچ تقاضای مالی نداشتم تا حالا. من دارم حرفای خودشون رو تکرار میکنم. بعد میگه اما حالا به اصرار اعضا اومدم یه حساب پن باز کردم که اعضا توی اون سرمایه گذاری میکنن. اینجا پول دست شماست و به ما نمیدید. من فقط مدیریت سرمایه افراد رو انجام میدم. شما سودت رو میگیری؟ این میشه خلاصه طرح برجات. حالا چرا داره رایگان کار رو انجام میده؟ خودش میگه چون 90% تریدرها آماتور هستن و ضرر میکنن. اینم روی حساب مسئولیت پذیری که داره این کار رو میخواد انجام بده. اما وقتی سود به پم وارد میشه 40% سهم اون هستش به عنوان مدیر پروژه و 60% هم سهم صاحب سرمایه. جالبه که اینجا دیگه عددهای قطعی نمیگه، مثلا 2% و 10% و 5%، میگه شاید سود کم و زیاد بشه، اما چون خودم بالا سر کار هستم شما مطمئن باشید که ضرر نمی کنید. شما حساب معاملاتی من رو که دیدید، پس قرار وضعیت مالی همه تون از این رو به اون رو بشه. میگه اگه به کاری که میگم گوش کنید، تو همون 2-3 ماه اول داراییتون 5 تا 15 برابر میشه. این یه طرح بزرگ و جامع است که شما رو از هر درآمد دلاری دیگه‌ای بی‌نیاز می‌کنه. یادتون باشه که به کی دارید گوش می‌کنید. من حساب معاملاتیم رو لایو گذاشتم و دیدید که مثبته و آخرین بار 170% سود توی 1 ماه داشتم. تبلیغات برجات خیلی بیشتر از این بوده. گوش کنید.
بچه ها افرادی که سرمایه گذاری میکنن کفش رو خب ما اعلام کردیم $500، خب ولی اگر از $1000 که سرمایه گذاری کنه پیش ما تو برجات 25% بونوس پاداش ما براش اعمال میکنیم و سودی که میگیره بر مبنای کل مبلغ، یعنی $1000 کسی باشه بر مبنای $1250 سود میگیره.
گویا فقط توی 24 ساعت اول $3 میلیون سرمایه وارد طرح برجات میشه. الان مهر ماه سال 1403 هستش و من از هادی سال 1402 داشتم حرف می زدم دیگه، درسته؟ هادی کلی کانال توی تلگرام داره، یعنی گذشته از اینکه هر پروژهش یه کانال داره، کلی کانال غیر از اونم داره که به معرفی خودش پرداخته، اخبار داره، تحلیل داره، یک عالم کانال داره. اخبار و تحلیلش چیه؟ سیاسی و اقتصادی و همه چیز. خلاصه که خیلی فعاله، سرمایه جذب میکنه و اما چطوری بگم، اون الان توی زندانه. بله کانالش هم داره دائم به روز رسانی میشه. پس فکر کنم مجبوریم برگردیم عقب، برگردیم همون 1402. زود اومدیم 1403. سال 1402 همون قدری که داشته خوب پیش میرفته و مدام میگفته که این کارو بکنید، اون کارو بکنید، چطوری سودها رو میدیم، کجا سرمایه گذاری کنید، یک باری هم اومده عذرخواهی کرده بابت اینکه 2 هفته واریز سودها دیر شده و گفته که قرار ظرف 24 ساعت آتی سودها واریز بشه. بعد از این ماجرا یه خبرهایی میرسه که انگار یه عده‌ای ازش شاکی شدن، رفتن شکایت کردن ازش. یعنی بعد یه زمزمه‌هایی میاد که انگار این از کشور خارج شده، رفت کجا رفت. تا اینکه مرداد 1402 خبر میرسه که آقا بازداشت شده. از اینجا ماجرا حداقل برای من عجیبه، میگم شما هم ببینید عجیبه واقعا یا نه. هادی که بی خود و بی جهت بازداشت نشده، شده نه. ما نمیدونیم کجا و چطوری بازداشت شده، میدونیم پلیس اقتصادی گرفتتش. اما یه چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم، شما هم بدونید 1500 نفر شاکی داره. جمع مبلغی که مدعیش هستن این افراد $5 میلیون. یه چیز دیگر رو هم میخوام شما باز بدونید، همه کسایی که توی پروژه های هادی سرمایه گذاری کردن و ممکنه سود هم نگرفته باشن برای مدت های طولانی، از هادی شکایت نکردن. این تجربه اول ما نیست، اگر خاطرتون باشه میدونیم چه این اتفاقی میفته، یعنی این افراد خودشون میدونن که ضرر کردن، خسارت دیدن، اما فعلا صلاح دیدن شکایت نکنن. حالا چی شد که اون فضای پر از پیشرفت و رونق و سود کارش رسید به شکایت؟ راستش رو بخوای پرداخت سودها از نظم افتاد. بعد که سوال و درخواست میکردن سرمایه گذارها، یا بهشون جواب داده نمیشد یا بد جواب داده میشد. توی همین شرایطی که نمیتونسته سود همین سرمایه گذارها رو بده، باز داشته پروژه جدید معرفی میکرده که آخریش پریمیوم هستش. توی این پروژه پریمیوم مدعیه که اعضای این طرح ظرف 9 روز به سودی بالغ بر 41% از سرمایهشون رسیدن، یعنی ظرف 9 روز نصف سرمایهشون برگشته تقریبا. آقا اسماعیل به من گفتش که پارسال توی تیر ماه $5000 پس اندازش رو میره به حساب هادی واریز میکنه از طریق تراست ولتش. نتیجه هیچ سودی نمیگیره. ایشون توی این پروژه سرمایه گذاری کرده بوده، البته آقای اسماعیل هم شکایت نکرده. نه اینکه فکر کنید 5000 دلار براش هیچ ارزشی نداره، براش اهمیتی نداشته. نه، اصلا اینطور نیست. میگه همه پسندازم بوده. اما شکایت نکرده. یکی از مال باخته ها بعد از اینکه سودها پرداخت نمیشه، دستش هم به جای بند نبوده، شروع میکنه به تحلیل و بررسی سایت waxam.money. میبینه ای بابا، دامین سایت چرا به آدرس ایرانه؟ چرا شماره تلفنش توی ترکیه ثبت شده؟ مگه اینا نگفته بودن این شرکت توی لندن هستش؟ کدوم شرکت خارجی دامین سایتش رو توی تهران و ایران ثبت میکنه؟ بعد تلفن ترکیه و قبرس رو میده. این بنده خدا به نظرم خیلی هم آدم صاف و صادقی هم بوده. میره همین ماجرا رو به پشتیبانی کانال تلگرام هادی میگه. بعد میبینه هیچ جواب درست درمونی ازشون نمیگیره. در حالی یه اتفاق عجیبی میفته. چند روز بعد از این ماجرا اطلاعات اصلاح میشه. دامین برلین جایگزین میشه. یادتونه هادی برای یکی از پروژاش سود 2% پرداخت میکرد، ما حساب کتاب کردیم که چقدر میشه. یک ماه فقط 10 روزش رو سود پرداخت میکنه. وقتی که سرمایه گذارها اعتراض میکنن چی کار کرده باشه خوبه؟ گفته حالا که اینجوری از این به بعد از 0.5% تا 2% سود میدم. بله، اینم نتیجه اعتراض. خب اینا هم سرمایهشون دستشون بوده دیگه، یه ذرم استرس داشتن سر این ماجرا. حالا یه چیز جالبتر، همین 0.5%ی هم که میگه بازم پرداخت نمیکرده، یعنی گاهی پرداخت میکرده گاهی هم نه. در عوض هر روز سود ترید خودش رو میگذاشته که ببینید امروز چند هزار دلار سود کردم. یکی دیگه از شوکاتش گفت من زمانی که میخواستم سرمایه گذاری بکنم ترجیح دادم که از یه چند نفری توی کسایی که توی کانال هستن یه پرسجویی بکنم، تحقیقی بکنم که خیالم راحت باشه ببینم این واقعا سود میده یا نه. میگه موضوع این کار من به گوش شریک هادی میرسه و اونم میاد کلی با من دعوا میکنه که ببین اگه سوالی داری بعد از خودمون بپرسی، برای چی میری از اینو میپرسی. این چیزهایی که تعریف کردم وضعیت و قصه همین چند نفر نبوده، تعداد واقعا زیاد بوده و اونقدری زیاد بوده که کار به شکایت میکشه، کار به وکیل میکشه و کار به بازداشت میکشه و کار به زندان میکشه. هرچند هادی توی زندان هم داشته کارش رو انجام میداده، پروژه تعریف میکنه، هنوزم جذب سرمایه میکنه، هنوزم خبر میزنه و تحلیل میده، پیشبینی بازار میکنه، شرایط سیاسی رو تحلیل میکنه. و البته یه چیزی هم بگم، خیلی از تحلیل هایی هم که میکنه اشتباهه. بعد از دستگیری خیلی طبیعیه که وکلا و دوستاش میافتن دنبال کاراش و رضایت گرفتن از شوکاتش. اما به صورت معمولی اینها رضایت نمیگرفتن. مثلا نمیرفتن بگن که این سرمایه شما، این پولی که دست ما داشتید، بفرمایید بیاید شکایتتون رو پس بگیرید و رضایت بدید. نه، این کارو نمیکردن. میگفتن شما اول برو شکایتت رو پس بگیر، ما پولت رو برمیگردونیم. شاید باورتون نشه، یه عده این کارو میکنن اما بازم به پولشون نمیرسن. این ماجرا مال کیه؟ مال اردیبهشت همین امسال هستش. یکی توی کانالش نوشت آقا اینا دارن دروغ میگن، من شکایت نکردم، مدارک خودم رو هم براشون فرستادم، اما الان چند ماه هی پیغام میدن که پولت رو واریز میکنیم اما هیچی برای من واریز نکردن. یکی دیگه گفته من 500 دلار توی طرح برجا سرمایه گذاری کردم اما موقع تسویه 420 دلار بهم دادن. بعد گفتن که ما قبلا یه 80 دلار بهت سود داده بودیم، این دوتا با هم دیگه مجموعش میشه چقدر؟ 500 دلار. حساب بی حساب. یک بنده خدای دیگه ای که 5000 تتر که میشه حدود همون 5000 دلار سرمایه گذاری کرده بوده، اتفاقا شکایت هم نکرده، گفته که اینا فقط دارن با عددهای خورد 400 دلار و 500 دلار تسویه میکنن، اما با یکی مثل من که حتی شکایت هم نکردم تسویه انجام ندادن. حالا این وسط یه عده تازه میرفتن شکایت میکردن، یه عده هم میرفتن تازه شکایتاشون رو پس میگرفتن به امید این که بلکه پولشون رو پس بده هادی. ماجرا اینقدر کش میاد و اینقدر آدم ها به هم دیگه میگن گول نخورید گول نخورید، تا بالاخره دادگاهش توی تابستون امسال شروع میشه. اون همه سر و صدا و جار و جنجال توی رسانه ها رو یادتونه؟ باورتون میشه دادگاهش که شروع شد و 4 جلسه هم برگزار شد، حتی سایت قوه قضاییه هیچ خبری ازش منتشر نکرد؟ حالا قسمت‌های عجیب‌ترش مونده. توی کانال شوکات یه دی تلاش دارن اونایی که شکایت نکردن رو ترغیب کنن که برن شکایت کنن. حالا نه خیلی جدی، اما بالاخره تلاش خودشون رو میکنن. اون عده‌ای که شکایت نکردم منتظرم ببینن دادگاه چی میشه. برای همین هر جلسه که تموم میشه میان میپرسن که امروز چی شد؟ اونایی که شکایت کردن و جلسات دادگاه رو میرن چیزی نمیگن. اما یه روز فکر کنم بعد از جلسه دوم یا سوم بود که یکی از شوکات اومد توی کانال نوشتش که هادی توی این دادگاه یه موضوعی رو مطرح کرد که باید در جلسه بعدی پیگیری بشه. هادی مدعی شده که بازپرس شعبه 32 رمز ولتش رو گرفته و حسابش رو خالی کرد. حالا یا راست گفته یا دروغ، این باید معلوم بشه. این فرد در ادامه نوشته که من بعد جلسه دادگاه رفتم سراغ قاضی و گفتم که این موضوع حتما باید پیگیری بشه. قاضی هم گفت نه، داره دروغ میگه، این در حال حاشیه سازیه. بخوایم حساب بکنیم، پرونده هادی جزو پرونده های کسی رو شاکی حساب میشه. اما این تنها اطلاعاتی بود که از دادگاه هادی بیرون درس کرده و منتشر شده، تازه اونم توی کانال شوکاتش. جالبه بدونید که همین رو هم دو سه هفته پیش برداشتن پاکش کردن. چرا؟ من حدس میزنم منتشر کننده فکر کرده که موقع تصفیه حساب ممکنه همین ماجرا رو براش بد بشه و به ضررش تموم بشه. من بهتون گفتم که کانال های تلگرامی هادی خیلی فعال، مدام در حال تحلیل و بررسی هستش. هفته دوم مهر بود که یه متنی توی کانال های هادی خطاب به سرمایه گذاراش منتشر. توی این متن نکات جالبی وجود داره. اول اینکه نوشته روز اولی که این وقایع منحوس شروع شد، من حاضر به پرداخت تمام و کمال سپرده های شما بودم. اما این کار برای عده‌ای که در دادگاه افشا شد خوشایند نبود و برام سنگ اندازی کردن و سبب شد چنین افتضاحات و فجایعی رخ بده، که دلیل اصلیش هم فقط سوء استفاده‌گری و درخواست نامشروع مالی بود که البته اجازه ندادم این اتفاق بیفته. معلوم نیست داره در مورد چه کسایی حرف میزنه. توی بخش بعدی اومده میگه که اینهایی که شکایت کردن در اصل عده‌ای اغوا شده و فریب خوردن که کارشون باعث شد فرایند پرداخت ها بیش از 15 ماه طول بکشه. اینجا هم تقصیر عدم پرداخت رو انداخت کردن این بندگان خدا. به هادی نمیگه در مورد چه کسایی داره حرف میزنه که سنگ اندازی کردن، اما بعدش شروع میکنه کلی خط و نشون کشیدن برای وکلاها و وکیل نماها و اینجور الفاظی که استفاده میکنه و میگه ازشون شکایت هم میکنم. با عناوین خیلی بدی هم از جورجندی نام میبره. اما این آدم پیش خودش نمیگه هیچ جای کارش ایراد نداشت که 1500 نفر رفتن ازش شکایت کردن. قطعا یه مشکلی وجود داشته. پس الان چرا این اتفاقات داره میفته؟ چرا گرفتنه؟ چرا پلیس اقتصادی گرفتته؟ چرا داری محاکمه میشی؟ چرا تو زندانی 15 ماهه؟ برگردیم سر متن. این متن در شرایطی داره از طرف هادی منتشر میشه که خودش توی زندانه و همونطور که گفتم یه کانال‌های فعالی داره، مدام در حال بررسی و تحلیل و نظر دادن هستش در مورد اینکه آخرین وضعیت حمله اسرائیل به ایران چی میشه، حمله کرده در مورد این صحبت میکنه، یه سری خبرهاش هم غلط هستش. یا مثلا میگه که من دارم توی فلانجا سرمایه گذاری میکنم، شما هم سرمایه گذاری بکنید. یعنی توی هر زندانی که هست دسترسی به موبایل و اینترنت و اطلاعات داره. من قرار بود برگردم به نامه، باز چرا برنگشتم؟ ببینید نامه خطاب به دو گروهه، الان سریع‌تر میگم. اونهایی که شکایت کردن و کسایی که شکایت نکردن. اول اونهایی که شکایت کردن. خطاب به اونها نوشته که ما و وکیلامون خیلی تلاش کردیم که شرایط رو تسهیل بکنیم، اما شما همکاری نکردید، شانتاژ کردید، اخبار زرد منتشر کردید. راستش رو بخواید واقعا از زمان دستگیری و بازداشتش خبرهایی که در موردش منتشر شده به خصوص علیهش صفر بوده. نمیدونم منظورش چیه، شاید همین کانال شوکاتش هستش که اونم واقعا چیز خاصی توش نوشته نمیشه. بعد نوشته پرداخت مطالبات نیازمند حضور حادیه، اونم که الان در دسترس نیست. پس کی داره تحلیل میده؟ کی داره مدیریت میکنه؟ مگه خودش نگفته بود بالا سر کار هستم؟ نوشته هر تفاهم و توافقی که بین ما و وکلای سرمایه گذارا بوده از الان دیگه لغو میشه و با اینکه قرار بود سودها از سرمایه کسر نشه و ما بقیه مبالغ به صورت ضمانت نامه رسمی، منظور سفته معتبر به تصدی شخص آقای هادیه، باز پرداخت بشه، اما چون وکلا اتلاف وقت کردن، حالا یه راهکار میدم، اونم با وقت 7 روزه. وکلا یا سرمایه گذارایی که تمایل به تسویه حساب فقط به صورت دریافت سفته یا اعلام رضایت بی قید و شرط دارن، البته با کسر سودهای پرداختی در گذشته و دریافت مبالغ حد اکثر ظرف 6 ماه، میتونن با آیدی تلگرامی که بهشون میدم مکاتبه کنن. بعد از 7 روز هرچی دادگاه بگه همون کار رو میکنید، یعنی هم رضایت بدید، هم سفته بگیرید، هم سودی که گرفتید رو ازش کسر میکنم، همین که ممکنه 6 ماه دیگه بهتون پول بدم. توی بند بعدیش میگه که ببینید، اگر 15 ماهه که پرداختا انجام نشده، اول از همه تقصیر ضابط هستش، بعدش هم وکلا و وکیل نماها، تقصیر ما نبوده. بعد اومده کلی از اونهایی که شکایت نکردن تقدیر و تشکر کرده. بعد گفته که اینها توی روزهای آتی مبالغ پرداختیشون رو بدون کسر سود و به اضافه سود معوق این 15 ماهشون طبق محاسبات نظام بانکی مصوب نظام جمهوری اسلامی بهشون پرداخت میشه و رسیدشون رو هم میذاریم توی کانال مجزایی. این مرد عاشق کانال درست کردنه. هادی یا یکی از طرف هادی گفته که این پرداخت ها ظرف 20 روز قرار هستش انجام بشه. جالبه که پرداخت سرمایه شاکی ها نیاز به حضور هادی داره، اما کسایی که شکایت نکردن بدون حضور هادی هم میتونن پولشون رو پس بگیرن. جالبه. اونهایی که دست و دلشون میلرزید و شکایت نمیکردن هم از همین ماجراها میترسیدن دیگه. ترسشون این بود که این سر لج بیفته که افتاد. حالا اینکه بدون لج پولشون رو بده هم موضوع مهمیه و باید دید و منتظر بود. امیدوارم اون کسایی که شکایت نکردن حداقل ظرف این 20 روزی که خودش اعلام کرده بیان توی همون کانالی که شکات حضور دارن بنویسن، ببینم که آیا واقعا دریافت کردن یا نه. خیلی موضوع مهمیه. جوردن بلفورد که از زندان در اومد نویسنده و سخنران شد. گرگ وارستریت ما که به نظر دند معکوس می رفت قراره چی کار کنه بعد از اینکه از زندان میاد بیرون؟ دنیای غریبیه. میگم غریب چون این چند و این پرونده است که بدهکار در شرایطی که حتی توی زندانه، حتی دستش بنده، حتی به عنوان محکوم داره محاکمه میشه، برای شاکیه و طلبکارها گردن کلفتی میکنه، برایشون خط و نشون میکشه، برایشون شرط و شروط میگذاره. راستش اون طرف هم مالباخته ها از ترس اینکه نکنه طرف اصل سرمایهشون رو نده تا جایی که بتونن با طرف راه میان و این خیلی ماجرای بدیه. یک موضوع دیگه هم هست همچنان برای من. از اون طرف رسانه‌ای که یک روزی اون رو بالا می بردن و باعث شدن که اون یک قدرتی پیدا بکنه، اون شناخته بشه، اصلا در موردش چیزی نمی نویسن و همین بیشتر بهش قدرت میده و باعث میشه که پروژه جدید تعریف بکنه، سرمایه جدید جذب بکنه، به خاطر اینکه خیلی‌ها نمیدونن ماجرا چیه. خیلی‌ها نمیدونن قراره تو چه دامی بیفتن. فکر میکنن که خب قرار هستش دلاری سود بگیریم و احتمالاً چند ماه اولم میگیرن. پروژه پانزی همینه. حتما که رسانه‌ها باید بیشتر روی این ماجرا کار بکنن. یه قسمتی از ماجرا هم شاید ارتباط به شوکات داشته باشه و وکلا، شاید اونها هم بعد این اطلاعات رو به رسانه ها بدن وقتی میبینن اونها کاری نمی کنن. میبینید؟ واقعا مهمه که این داستان ها رو دست به دست کنیم تا تعداد افراد بیشتری حواسشون مثل ما به کلاهشون باشه و دو دستی کلاهشون رو بچسبن.